مهدوی چند سالتونه شما؟
من 60 سالمه.
بعد بفرمایید که تو این سالهای اخیری که اومدین زیارت مخصوصا خاطره خاصی دارید برای ما تعریف کنید؟
خب یاده همش اونجا بیایی دیگه، اصلا اونجا جایی نیست که بخواد از خودت نیستی اونجا، ولی خاطره زیاد دارم، حاجت گرفتم. یه خاطره اینجوری بهتون بگم، من حقیقت نصب کردم چند تا کبوتر بیارم اونجا واسه حرم امام رضا. بعد من 6 تا فرزند دارم، 6 تا کبوتر گرفتم و گذاشتم تو کارتون، همونجا هم دخترم درس میخوان. بعد اومدم و یه راست اومدم حرم، دیدم که به اصطلاح این چیزا نمیذارن، به اصطلاح بادرسای وارد کنم ببرم اونجا. گفتن نه تو کارتون هست ما اجازه نداریم. بعد گفتم من چیکار کنم، من از دوستان گلستانی همه گرفتم آوردم من نرسمه. گفت حالا برو یه کاری کن، حالا پلاستیکی چیزی. گفت حالا اشکال نداره ببر دیگه. من آوردم 5 تا قشنگ خودم پرواز دادم رو حوض اسماعیل طلا. بعد یکیش یه خورده نمیدونم حالا کوچیک بود ضعیف بود نپرید، اومد پایین. بعد من یکی دو روزی که من رفتم بیرون می اومدم حرم زیارت میکردم، من دیدم یه روزی جیس کرده اون بغل تو رواقای بیرون تو سن اونجا. اون وقت گفتم خدا پتر اینطوری شد، خودش علی بن مسعود خودش اینو درستش کنه، چرا اینطوری شد. بعد اومدم پیش بچه‌مم صحبت کردم، گفتم آره من یه همچین اتفاقی واسه من افتاده، یکی از اینا اینجوریه. این پسر بزرگم گفت اون یکی حتما مریضش منم. گفتم اگه اون مریضه امام رضا تو رو شفا بده ان شاء الله که امام رضا اون شفا بده تو هم شفا بده. حالا شما هم واسه همشون دعا کنین. این خاطر من بود، حالا من یکیش یادم. ممنونم، التماس دعا. رفتین حرم ما رو دعا کنین. خوشحال شدم از اینکه تونستم تماس بگیرم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصد نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم آفتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن. تو چشمه ی محبت متشه ی نگاهتم، تو کعبه ی امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه ی ازانه. اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم قریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زغون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست همه یه صحنه طلا رد پای فرشته هاست دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی دارد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
امریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم به مدت 15 دقیقه با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. اوقات خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. اظهارات ضد و نقیض ترامپ درباره واگذاری قدرت به بایدن. معرفی تیم سیاست خارجی و امنیت ملی دولت بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا. محروم بودن 26 میلیون آمریکایی از تأمین غذای کافی برای خود. و تلاش‌های آخر دولت ترامپ در منطقه غرب آسیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر مجمع گزینندگان به جو بایدن رأی بدهد وی قصر سفید را ترک خواهد کرد. ترامپ این اظهارات را بامداد جمعه در قصر سفید و بعد از سخنرانی مراسم روز شکرگزاری برای نیروهای آمریکایی بیان کرد. برآورد رسانه‌ها هاکیست جو بایدن با 306 رأی الکترال به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب شده است. ترامپ 232 رأی الکترال به دست آورد. بایدن با دلیل عبور از حد نصاب 270 رای توانست به پیروزی برسد، اما ترامپ تا کنون از پذیرش شکست سر باز زده و مدعی تقلب در انتخابات شده است. مجمع گزینندگان قرار است 14 دسامبر در نشستی با رئیس جمهوری منتخب رای بدهد. بر رغم این موضع گیری، ترامپ عصر جمعه با تغییر موضع خود در پیامی در صفحه توییترش نوشت: در صورتی که بایدن بتواند ثابت کند آرایی را که به دست آورده تقلبی نبوده، می تواند وارد قصر سفید شود. در این باره بشنویم تحلیلی از دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس سیاسی.
موضوعی که الان مطرح میشه تحت عنوان تغییر موضع آقای ترامپ، در واقع این رو باید ما این گونه ارزیابی کنیم که یکی بحث آماده بودن ایشون برای انتقال قدرت هست در صورت قطعی شدن شکست ایشون در انتخابات. نکته دوم مسئله پذیرش نتیجه انتخاباته. آقای ترامپ کماکان نتایج انتخابات رو نپذیرفته و معتقد هستش که آرای او در واقع ربوده شده و قویاً مترصد این هست که با کشوندن موضوع به دیوان عالی آمریکا بتواند ادعای خودش رو اثبات بکنه و کماکان در کاخ سفید بماند. لکن از جنبه پذیرفتن انتقال قدرت در صورتی که مسئله داوری دیوان عالی به ضرر او تمام بشود، این ویژگی رو داره که از در فاصله کمتر از 2 ماهی که باقی مونده تا 21 ژانویه برای انتقال قدرت، زمینه انتقال بایستی فراهم میشد و بشود. در واقع تا الان هم آقای ترامپ میشه گفت به نوعی کارشکنی کرده بوده و فشار ساختار روی آقای ترامپ هست، از جمله دوستان خودش در حزب جمهوری خواه، که مسئله انتقال قدرت در روند طبیعیش رو ایشون اجازه بده که اتفاق بیفته، چون آسیب میزنه به امنیت ملی ایالات متحده. بنابراین آقای ترامپ در این موضع تلاش داره که خودش رو بری بکنه از پیامدهای این عدم همکاری، چون اگر چنانچه آقای ترامپ در نهایت مجبور بشه که از کاخ سفید بیرون بره، بعد از اون تازه به دادگاه کشیده میشه، چون کاری که در تا الان انجام داده برخلاف قوانین ایالات متحده هست.
جو بایدن عصر سه‌شنبه به همراه کامالا هریس معاون اول تیم پیشنهادی خود در زمینه سیاست خارجی و امنیت ملی را معرفی کرد. این تیم شامل آنتونی بلینکن وزیر خارجه، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی، ایلهان رو مایورکاس وزیر امنیت داخلی، اوریل هینس مدیر اطلاعات ملی، لیندا توماس گرینفیلد نماینده دائم در سازمان ملل متحد و جان کری نماینده رئیس جمهوری در تغییرات اقلیمی می شود. از مهدی زاکریان کارشناس بین الملل پرسیدیم در مورد ویژگی های کابینه جو بایدن.
اون چیزی که ما به عنوان شناخت از آمریکا داریم اینه که در نظام سیاسی آمریکا معمولا افرادی رو که میچینن در کابینه بر پایه نزدیکی به دو موضوع صورت میگیره: یک، نزدیکی به حزب، دو، نزدیکی به نامزد انتخاب شده. الان آقای بایدن رئیس جمهور انتخاب شده هست، بنابراین طبیعیه که افرادی رو انتخاب بکنه که به ایشون نزدیک باشن در درجه اول، و در درجه دوم از حزب خودش باشه. و من در میان این افرادی که دارم میبینم، اتفاقا برخی از اونها افرادی هستن که دارای سابقه اجرایی، سابقه آکادمیک و سابقه حرفه‌ای در حوزه تخصصی خودشون هستن. و تفاوتی هم که اتفاقا من دارم میبینم، برخلاف دوره ترامپ که سعی میکرد صرفا آدمهای حزبی فرمان برای از خودش یا حرفشنو از خودش رو انتخاب بکنه، که معمولا اقدام پوپولیست ها و اقدام آدم هایی هست که خود بزرگبین یا متوهم هستن، آقای بایدن سعی کرد کسانی رو انتخاب بکنه که به نفع سیستم آمریکا و در راستای منافع آمریکا عمل بکنن. به عنوان مثال نامزدی رو که انتخاب کرده برای وزارت خزانه داری خودش، دارای سابقه در فدرال بانک هست و همینطور ایشون کسی هستش که در دانشگاه هم سابقه آکادمیک داره و با کارهای مهمی در حوزه تخصصی خودش انجام داد. یا برای وزارت خارجه به همین صورت کسی رو که نامزد کرده سابقه حرفه‌ای و دیپلماتیک بالایی داره. پس من اگر بخوام نتیجه گیری بکنم اینه که ایشون در تلاش کسانی رو انتخاب کنه که در سیستم آمریکا افراد موثری باشن و کمک بکنن به قدرتمندی جامعه آمریکا، نه به قدرتمندی شخصی یا فردی یا منافع مثلا خاص جنایی، بلکه داره با نگاه وسیع‌تری به موضوع نگاه میکنه. آمریکا به لحاظ سیاسی منزوی شده به خاطر رویه نادرستی که ترامپ در مقابل ملت ایران انتخاب کرد.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه آمریکا نگاه از درون همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا، تعداد شهروندانی که به غذای کافی دسترسی ندارد رو به افزایش است. با گزارش دفتر سرشماری آمریکا، 26 میلیون شهروند آمریکایی از دسترسی به مواد غذایی کافی محروم هستند و در این میان شمار خانواده‌های سیاه‌پوست در معرض گرسنگی 2.5 برابر خانواده‌های سفیدپوست است. از هر 6 خانواده آمریکایی دارای فرزند، یکی از آنها به غذای کافی دسترسی ندارد. در شهر هیوستون با جمعیت 7 میلیون نفری، چیز حدود 20% از کل افراد بالغ و 30% از افراد بالغ دارای فرزند کمبود غذایی را تجربه کرده‌اند. تا کنون کمک‌های فدرال نتوانسته تمام نیازهای این بخش از جامعه آمریکا را تأمین کند و حدود 12 میلیون کارگر آمریکایی در صورتی که کنگره تا پایان سال جاری میلادی دست به اقدام نزند کار خود را از دست خواهند داد. استیس دین، کارشناس مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست‌گذاری، در این باره گفت این دشواری‌ها به میزان چشمگیری گسترده هستند. بخش بزرگی از مردم آمریکا می‌گویند نمی‌توانند غذای خانواده خود را تأمین کنند. اینکه پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته ناامید کننده است. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار پیامی در توییتر از افزایش تقاضای مردم این کشور برای دریافت غذای رایگان در سال جاری خبر داده و از میچ مک‌کانل، رهبر حزب اکثریت مجلس سنا، برای کمک نکردن به این افراد انتقاد کرده است. شیف در پیامی نوشت روز شکرگزاری امسال 10,000 آمریکایی در صفهای طولانی بانک‌های غذای محلی که ساعت‌ها انتظار آن زمان می‌برد ایستاده‌اند. بر اساس آمار و ارقامی که وبگاه فیدینگ آمریکن ارائه کرده، بانک‌های غذا در سراسر این کشور از آغاز مارس تا پایان اکتبر 4.2 میلیارد وعده غذایی را پخش کرده‌اند. با ناکامی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نزدیک شدن به زمان پایان عمر دولت وی، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به غرب آسیا تلاش کرد تا متحدان واشنگتن را درباره تداوم سیاست‌های کنونی مطمئن سازد. پومپئو در سفر دوره‌ای خود از فلسطین اشغالی، امارات، قطر و عربستان سعودی و کویت دیدار کرد. سران این کشورها با همراه سران رژیم صهیونیستی در دوره زمامداری ترامپ همراهی کامل با واشنگتن داشتند. اما اکنون آنان با چشمانداز روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور منتخب دموکرات، مواجه هستند که شاید سیاست‌های واشنگتن را دگرگون سازد. از این رو میتوان انتظار داشت دولت کنونی آمریکا تلاش خواهد کرد در 2 ماه باقی مانده از حضور ترامپ در قصر سفید، روابط رسمی میان رژیم صهیونیستی با برخی از حکام عرب از جمله سعودی ها برقرار سازد. برغم این تلاش ها، اما نگاهی به کارنامه سیاست دولت ترامپ در غرب آسیا نشان می دهد که واشنگتن در 4 سال گذشته متحمل ناکامی های متعددی در این منطقه شده است. از جمله این که یکی از اهداف دولت ترامپ از براه انداختن کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ممانعت ایران از دستیابی به درآمدهای نفتی و در نتیجه اثرگذاری بر نقش‌آفرینی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده است. با این حال و اذعان کارشناسان و رسانه‌های غربی و حتی برخی سیاستمداران آمریکایی، نفوذ منطقه‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ نه فقط تضعیف نشده، بلکه از جنبه‌های مختلف تقویت نیز شده است. کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی، با اشاره به این که حتی یک مورد از خواسته‌های 12 گانه پمپئو از ایران محقق نشده است، می‌گوید کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران به یک شکست تمام عیار انجامیده است. از دیگر ناکامی‌های آمریکا در منطقه، فشار روزافزون مردم و پارلمان عراق برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور در پی ترور نوجوانمردانه سردار سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ابو مهدی المهندس، معاون وقت هشت شعبی عراق در جنوری 2020 بود. این فشارها در نهایت واشنگتن را به تسلیم واداشت و قرار شده است نخستین گروه 500 نفری از نظامیان آمریکایی به زودی عراق را ترک کنند. در عرصه خلیج فارس، بر رغم تداوم فروش‌های تسلیحاتی واشنگتن به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و استقرار نیروها و تجهیزات نظامی، آمریکا قادر نبوده است از حملات موشکی و پهپادی مقاومت یمن و تأسیسات نفتی و پایگاه‌های سعودی‌ها جلوگیری به عمل آورد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
با یک ناتراشیده در مجلسی، برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند من جلاب. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که میشنوید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه‌ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین اسب دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار می کنم و با آخر می بندم.
طور یکی او تنها در این بیابان زندگی می کند. گمان نمی کنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا که بهار اسب را بگیری.
می دانستم از پس این حیوان بر نمی آیی.
آرام باش حیوان.
بگذار تا کمکت کنم.
اسب چموش و گردن چشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در انجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت هست.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد. بیا،
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا، کیف پول نیست. چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد. نه، استغفرالله، بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه رسید.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق یکدیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو، چطور می شود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجای مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه می کنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان می کنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمی کنم، یقین دارم.
می توانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ می زنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی.
آره، برای تیمار اسب من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خیشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی، پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
پیچ با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانیم تا گوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همون کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوانمردی نیست که بیدفاعی را به خطر رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای ما را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخوابم.
تکان بخور مردک نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود. شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوان مردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهایی را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای امانت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما.
شمشیرش را بگیر. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم. نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچی از بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشوند.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ جا فرار میکنی؟ بگیر.
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و شما شنونده آخرین بخش خبری خواهید بود. وزیران امور خارجه کویت و افغانستان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، ترور دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم کردند. و گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان امروز در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، ضمن ابراز همدردی و تسلیت با دولت و مردم ایران، اقدام تروریستی روز جمعه که منجر به شهادت دکتر محسن فخری زاده شد را محکوم کرد. وزیر امور خارجه افغانستان تاکید کرد تروریسم در هر شکل آن تروریسم در هر شکل آن مردود است. موضوعات دو جانبه از جمله مسائل مربوط به سند همکاری های جامعه دو کشور، افتتاح راه آهن خاف هرات و همکاری های دو کشور در حوزه آبی از دیگر موضوعات تبادل نظر وزیران امور خارجه ایران و افغانستان اعلام شده است. همچنین احمد ناصر المحمد از صباح وزیر امور خارجه کویت نیز در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، اقدام تروریستی سبوانه جمعه گذشته که منجر به شهادت محسن فخری زاده شد را محکوم کرد. عناصر تروریستی مسلح جمعه گذشته مطر حامل محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار داده و او را به شهادت رساندند. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ونزوئلا، آفریقای جنوبی، قطر و ترکیه ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کردند. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به انتشار عکسی درباره بدرفتاری یک نظامی استرالیایی با یک طفل افغانستانی گفت تحقیقات خود را در مورد این عکس آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، این وزارتخانه در بیانیه آورده است وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از پخش و نشر عکس رفتار یک عسکر استرالیایی با یک افغان مطلع بوده و تحقیقات اولیه را آغاز کرده است. از سوی هم در اعلامیه با اشاره به احضارات تن‌اجزا میان استرالیا و چین در مورد این عکس گفته شده است که کابل امیدوار است تا همکاری ها بین همه کشورها به ویژه استرالیا و چین در افغانستان ادامه پیدا کند. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین صبح امروز در صفحه توییتر خود تصویری از یک نظامی استرالیایی منتشر کرد که چاقویی را بر روی گلوی یک طفل افغان قرار داده بود و در توضیحات عکس با طعنه نوشته شده بود: نترسید، ما آمده این که برای شما صلح به همراه آوریم. توییت این عکس توسط سخنگوی وزارت خارجه چین درباره بدرفتاری نظامیان استرالیایی با افراد ملکی افغان واکنش اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا را در پیداش و خواستار عذرخواهی چین شده است. چندی پیش در اوایل آبان ماه گزارش محرمانه‌ای منتشر شد که نشان می‌دهد نیروهای ویژه اردوی استرالیا بین سالهای 2001 تا 2015 جنایاتی دلخراش در افغانستان مرتکب شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن طراح حمله انفجاری مطرح بمب‌گذاری شده در ولایت غزنی با 7 تن از همراهانش خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع ملی افغانستان روز دوشنبه گفت حمزه وزیرستانی که روز گذشته حمله تروریستی بر یکی از پایگاه‌های نیروهای امنیتی در مرکز ولایت غزنی را سازماندهی کرده بود کشته شد. بر اساس این گزارش 7 نفر از همراهانش نیز در ناحیه علی شیرخیل ولایت غزنی در یک حمله هدفمند نیروی هوایی کشته شدند. برای 250 خانواده بی سرپرست در شهر مزار شریف کمک‌های جنسی توزیع گردید. این کمک‌ها از سوی نهادهای مردمی و به صورت خودجوش جمع‌آوری و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار داده شده است و هدف آن دستگیری از زنان و اطفال بی سرپرست گفته شده است. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
برای 250 خانواده بی سرپرست در شهر مزار شریف کمک‌های جنسی توزیع گردید. این کمک‌ها از سوی نهادهای مردمی و به صورت خودجوش جمع آوری و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار داده شده است و هدف آن دستگیری از زنان و کودکان بی سرپرست گفته شده است. عبیدالله فیصل، یک تن از دستاندرکاران توزیع این مساعدت‌های جنسی، در همین رابطه در جمع خبرنگاران گفت:
کمک هایی که امروز در این جمع آوردیم چون هفته محو خشونت علیه زنان است و به مناسبت امی هفته ما خواستیم که در شهر مزار شریف به 250 فامیل که بیجا شده است و همچنان خانمای بی‌بزار برشان توزیع کنیم. در یک بسته به یک فامیل کمبل شامل است، لباسای طفلانه شامل است، لباسای زمستانه شامل است و همچنان خنقاق و دریشی شامل است به هر فامیل و کیت های صحی که در او جان پاک است و دیگر لوازمی که به خانما ضرورت است اون در او شامل است.
به گفته فیصل، چنین کمک های قرار است در سایر ولایات افغانستان نیز صورت بگیرد.
یک توضیح می کنیم در شهر مزار، در هلمند، در پکتیا، در شهر در ولایت هرات، در کابل همچنان این برنامه را ما برگزار می کنیم.
خانم ناجیه نظری، یکی دیگر از دستاندرکاران توزیع کمک های مردمی، نیز در رابطه با این که روند شناسایی خانواده های نیازمند که از میان صدها خانواده فقیر و بیجا شده صورت گرفته چیگونه بوده است، چنین پاسخ داد:
در مکانهایی که یا زندگی میکنن در حالت بسیار وضعیت خراب داشتن، در زیر خیمه ها بودن، ما یا سروی کردن و بعد از سروی ما خواستیم که برای زیاد کمک بود و البته این کمک های ما جریان خواهد داشت و کمک های ما در بخش های مختلف خواهد داشت.
به گفته خانم نظری، قبل از این نیز برای تعدادی از این خانواده ها مواد غذایی از قبیل آرد، برنج، روغن و برخی اقلام دیگر توزیع شده بود. در همین حال برخی از زنانی که برای دریافت این کمک های جنسی به محل توزیع آن در شهر مزار شریف آمده اند، در مصاحبه با رادیو دری از مشکلاتشان گفتند. خانم دوران که از باشندگان اصلی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و یکی از خانواده های می باشد که به گفته خودش شوهرش را در جنگ ها از دست داده و دارای 6 فرزند می باشد و این مشکلاتش را این گونه بیان میکند و کمک های صورت گرفته را به هیچ وجه بسنده نمیداند.
در زمستان هیچی نکو نیست دیگر، خوراکه نداریم. در این چهار ماه شده دم کم خواه هستیم، شب و روز خواه هستیم. مریض هم داریم، اینا سه تا مریض هم خواه هستن. من چند تا اولاد دارم، خودم یک بیوه هستم، شوهرم شهید شده. هیچی دیگر نداریم، نه خوراکه و نه چیز دیگر. طول دمو هیچ کمکی نرسه، اینا من ودی هیچ دیگر.
امروز چی چی داده برای شما؟
دمو من این یک بوتک هست، این یک کمپل هست، این یک این یک دو تا جامپر و این لباس هم چیزا. در زمستان هیچ چیزی نمیشه.
از دولت چی میخواین؟
از دولت کمکی میخواهیم که دمو یک خرج بده، دمو یک خیمه بده، هرچی خوراکه بتا اینو صغیرو میمرنی از گشنگه و تشنگه و گفتی دایی چی میشه دیگه دانش میشه منی دای دیگوش ما چی کنم.
خانم هوا نیست که از بیجا شدگان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است، وضعیت زندگی خانوادش را اسفبار توصیف میکند و میگوید
ما ماجیر هستیم، گشنه هستیم، تشنه هستیم، نداریم چی. همیشه ما یک گلاس بری نداریم که ما پخته کده بخوریم. اشتوکا خونه خورده دیگه است، هر از زیر یک کالای بواره هم رقمی کده ما گشتیم. نه پایشان لوش، سرشان لوش. ما از دولت میخواییم که ما یک کمک کنم.
از کدام ولسوالی آمدیم؟
ولسوالی دولت آباد، جنگ زده. منطقه ما باخشور یک رقم جنگ است که هیچ دمانی اولی ما نه زندگی ما دینه کلیش عوار کده پرتو بمبار کد کلیش بیسی زد کلیش گو نماند مال نماند ما مال لوب لوب شده آمدیم در شهر مزار یکان 20 روز شده که آمدیم اینه میجه از دولت میخواییم که ما را یک سرپناه بیتا یک چیز بیتا که ما بخوریم بپوشیم گرم باشیم.
گفتنی است که کمک‌های صورت گرفته از سوی برخی نهادهای خیریه با مشارکت مردمی از داخل و خارج از افغانستان جمع آوری گردیده و روند توزیع آن برای خانواده‌های مستحق در ولایت بلخ آغاز گردید. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند یار و یاور شما.
وقتتان بخیر. دعوت میکنم با آخرین بخش از برنامه امروز نشرات رادیو دری همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
امروز درگیری جهانی بین حرکت استکباری و حرکت ارزشی و استقلال ملی و هویتی است که مظهرش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. دعوا امروز اینه در دنیا، نه اینکه دعواهای دیگری نیست. چرا؟ بالاخره بر سر یک جیفه هم سگها به جان هم میفتن با هم دعوا میکنن، این هست. لکن دعوای اصلی اینه، خط اصلی، جبهه اصلی اینه. لذا دشمن وجود داره، دشمن حساسه. خب این استکبار عرض کردیم مظهرش امروز آمریکاست، اما این دستگاه سیاسی استکبار است. استکبار فقط دستگاه سیاسی نیست، دستگاه مالی گاهی مهمتر و مؤثرتر است. این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ و پولدارای بزرگ دنیا و که عمدتاً هم صهیونیستن، اینا هم مجموعه استکبار اینان. اینا دائم مشغولند. در واقع هم زر و هم زور، زر و زور. حالا مثلث زر و زور و تزویر رو گفتند که مثلث درستی هم هست. تزویر قدیما که ماها میگفتیم زر و زور و تزویر، منظورمون از تزویر تزویر دینی بود، یعنی عناصری که تحت پوشش دین میان زمینه رو صاف میکنن، جاده رو صاف میکنن برای ورود لشکر زر و زور. اما امروز منظورمون از تزویر فقط تزویر دینی نیست، تزویر سیاسی هم هست. یعنی دستگاه سیاسی، دستگاه دیپلماسی به شدت در حال تزویر، نقش چینی و توطئه و برنامه ریزی و طراحی هستند. به چهره خندان ظاهر میشن، با آغوش باز جلو میان و در همون حال مثل که تو بعضی از فیلم ها دیدید طرفو که بغل میگیره خنجر رو هم تو قلبش فرو میکنه. بنابراین تزویر امروز شامل تزویر سیاسی و دیپلماسی و اینا هم هست که باید بهش توجه کرد. خب این دشمنی است. این دشمنی در شکل‌های مختلفی ممکنه ظاهر بشه. اینا رو ما باید بهش توجه کنیم، یعنی باید دائم اینا رو با خودمون تکرار کنیم، تمرین کنیم، از یاد نبریم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم. هممون، هم سیاستمداران کشور، مدیران کشور، شما بسیجی‌های عزیز و دیگرانی که فعالن، متفکرن، اهل کارن، اینا رو باید دائم در ذهن داشته باشیم. دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جنایی شد، نمیدونم استفاده جنایی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جنایی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است.
جوان ثروتمندی نزد پیر خردمندی رفت و از او اندرزی برای زندگیش خواست. پیر خردمند او را کنار پنجره برد و پرسید پشت پنجره چی میبینی؟ پاسخ داد آدمهایی که میآیند و میروند و گدای نابینایی که در خیابان صدقه میگیرد. سپس پیر آینه بزرگی را با او نشان داد و پرسید در این آینه نگاه کن و بعد بگو چه میبینی؟ جوان پاسخ داد خودم را میبینم. پیر گفت دیگر دیگران را نمیبینی. آینه و پنجره هر دو از یک ماده اولیه ساخته شدند، شیشه. اما در آینه لایه نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را نمیبینی. این دو شیء شیشه ای را با هم مقایسه کن. وقتی شیشه فقیر باشد دیگران را میبیند و با آنها احساس محبت میکند، اما وقتی از نقره یعنی ثروت پوشیده می شود تنها خودش را می بیند. تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش نقره‌ای را از پیش چشمانت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما عزیزان کمال تشکر را داریم. در پناه خدای مهربان سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار. We'll be right back.
شهر به شهر و کو به کو مهرم تو میدواندم مهرم تو میدواندم پهنه به پهنه سو به سو پهنه به پهنه سو به سو
شاید به شاید